الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در باره بررسی روایات هفتگانه ای بود که در مقام اثبات لزوم حج بلدی از جانب میت مورد استناد قرار گرفته بود. این روایات ابتدا از نظر سندی مورد بررسی قرار گرفت، بعضی ضعیف و بعضی قوی بودند و بعد از حیث دلالتی مورد توجه قرار گرفت. در جلسه گذشته از روایت اول تا روایت چهارم دلالت اونها و اشکال دلالی اونها ذکر شد و اما پنجمین روایت که صحیحه دیگری از برید اجلی بود، در اون صحیح برید می گفت از امام صادق راجع به مردی پرسیدم که مالی را به نزد من ودیعه گذاشته بود و بعد از دنیا رفت، در حالی که هنوز حجة الاسلام انجام نداده بود. امام در پاسخ فرمودن حج عنه و ما فضل فعتهم، حجش را انجام بده و اگر زیاد آمد به ورثه و ولد ایشون بده. و این روایت صریح در این است که حج از بلد از اصل مال باید خارج شود. چرا؟ چون خطاب به شخصی است که مال به او داده شده است و او در همون شهری زندگی می کند که میت از دار دنیا رفته است. حجعن یعنی از این شهر حج براش انجام. پاسخ این روایت و دلالت این روایت این است که این صحیح نهایت چیزی را که دلالت دارد این است که وظیفه ودعی را مبنی بر لزوم انجام حج از جانب میت بالمباشره یا تصویبا معین می کند و امام می خواهد بفرماید هرچند ولد او مالی ندارند، حق نداری قبل از این که حج او را انجام دهی به ورثه او مال را بپردازی.
چرا به حج بلدی
مگر این که از مصارف حج چیزی اضافه بیاید، ولی هیچ نظری ندارد به این که حج از میقات انجام بگیرد یا از شهر. درسته مخاطب خطاب امام ودعیه، ودعی هم در همون شهر زندگی میکند، اما زندگی کردن او در اون شهر که تعیین نمیکنه، پس از همین شهرم هم کسی را به نیابت بگیر. نگفته وظیفه تو این است که مال را به ورثه ابتدا ندی، هنگ براش بگیر یا انجام بدی. حجن، حالا از کجا حجن؟ دیگه این روایت چیزی رو دلالت ندارد. مجرد این که این آقای ودعی در این شهر زندگی می کند دلیل بر این نمی شود که پس امام مخاطب بفرمایند پس از همین شهری که تو زندگی می کنی کسی رو نایب قرار بده.
بعد هست به عادت هم کسی که می خواد به نیابت از دیگری به حج بره یا کسی را بفرستید به حج،
بگیره اشکال نداره، ولی اگر
حسب عادت دلیل برای این نمیشه
تعیین بشه ممکن. همین دیگه، یعنی میخوام بگیم این دلیل نیست. بله. و اما روایت ششم معتبره علی ابن رعاب بود که در اون معتبره راجع به مردی سوال شده بود که وصیت کرده است حجت الاسلام از جانب او انجام بگیرد، ولی ما ترک او فقط 50 درهم است و ظاهر سوال میرساند که کفاف نمی کند که از شهرش حج انجام بگیرد. امام فرمود یحج عنه من بعض الاوقات التي وقتها رسول الله من قرب. شما اگر 50 درهم هست از میقاتهایی که پیامبر معین کرده حج برای او انجام بدهید. این مفهومش این است که اگر بیشتر از 50 درهم بود و به اندازه بود باید از شهر خودش حج انجام بگیرد. در پاسخ عرض می کنیم نهایت چیزی را که سؤال سائل یعنی علی ابن رعاب دلالت دارد این است که گویا علی ابن رعاب معتقد است چنانچه ترکه میت وافی باشد باید حج بلدی از شهر انجام بگیرد. بله می شود حج بلدی از شهر انجام بگیرد. و اما این که لازم است از شهر حج بلدی انجام بگیرد، به نظر این روایت دلالتی بر اون ندارد. به تعبیر دیگر عرض کنیم سؤال سائل یعنی علی ابن رعاب اشعار به این دارد که اگر ترکه میت وافی باشد از همین شهر می شود برای او حجی گرفت، ولی این که باید از این شهر حتما حج را برای او نیابت کنن از این روایت استفاده نمی شود.
از تو استاد میشه اینجوری هم گفت که اگر این مالکی کفایت نمی کند برای هرچه از فرض از اون مواقعی که بیان من مشخص کرد حج به جا بیاره، اگر این بلد بودن موضوعیت داشته باشه طبیعتا دیگه حجی واجب نخواهد بود.
طبیعت این چی؟
حجی دیگه واجب نخواهد بود. یعنی اینی که حضرت فرمود
نه در فرض این که ترک وافی باشه چی؟
نکنه
میگه از این
حال اگر ترک کفایت نکنه که حضرت فرمود از اون نواقیت، عرض بر اینی که اگر بلد بودن موضوعیت میداشت خب طبیعتا دیگه این حد این هزینه هم که از بلد نمیشد تا اونجا بره
نه دیگه
طبعا حد سقوط میکرد.
نه در واقع ما بحثمون نه بحثمون در رابطه با اینه که اگر وافی بود ترکه باید از بلد انجام بده یا نه. مستدل میگه خب چرا آقای علی ابن رعاب این سوال رو در اینجا مطرح میکنه؟ گویا تصورش اینه که باید از بلد صورت بگیره.
این بلد موضوع داره.
نه موضوعیت داره. نهایتاً 50 درهم. این فقط 50 درهم بیشتر نگذاشته.
حضرت
میفرمون حالا که وفا نکرد. اگه وفا میکرد چی؟ باید از بلد انجام میگرفت دیگه. حالا که وفا نمیکنه بره از میخواد انجامش بده.
ممکنه غرض سایدی بوده الان به کفایت نمیده ممکنه به کارهای خیلی استفاده بکنه
چی رو؟
همین پولی که هستن دیگه
نه دیگه امام اینو میفرمد جوابی که امام میده میگه نه خیر نه در وجوه بر نیست خود جواب امام که برای ما را حل روشن میکنه میگه که حج بلدی اند وفا ترکه اگر ما بحثمون در جایی است که وافی باشه ترکه الان اگر وافی نبود برید از میکرد اشکالی نه بازم اون وقت دلالت داره بر این که پس اند وفا ترکه باید حتما از چی؟
از بلد باشه
مضافه بر این که میتوانیم بگوییم مورد این روایت وصیت به حج است و وصیت به حج در یک شهر انصراف به وصیت به حج از همون شهر دارد به این دلیل امام فرمودن که اگر ترکه او وافی است طبق وصیت باید از شهر خودش کسی را نائب گیره اگر وافی نیست از میقات حج برای او انجام بگیره لذا روایت از بحث ما که فرض است که هیچ وصیتی در کار نیست خارجه اینو در گذشته هم گفتیم گفتیم ببینید وقتی که یک کسی در یک شهر هست وصیت به حج میکنه یه انصراف دارد به چی؟ به این که از اینجا یعنی از هان افراد ارتکاز ذهنی افراد این است که از اینجا کسی رو به نیابت بگیرن به خلاف جایی که وصیت نیست ببینید چرا مرتکز اندل ازهان اینه وقتی که من میگم آقا ببینید چرا حالا هم غلبه وجودی میتونه باشه که غالبا افراد رو از شهر خودشون نایب میگیرن و میفرستن و هم ارتکاز ذهنی متشرع این میشه که به هر حال این استطاعت این مخارجی که هزینه میکنن این وصیت هایی که میکنن مخارج از شهر خودشون رو در نظر میگیرن و اینقدر رو وصیت میکنن لذا این ارتکاز قاعدتا هست و انصراف ایجاد میشه که کسی که در قم هست و داره وصیت میکنه میگه آقا مثلا 50 میلیون گذاشتم برای حجم این 50 میلیونی که ملاحظه میکنه میبینه از میقات اگه باشه که خب 20 میلیون کفایت میکنه این که میگه 50 میلیون که این اشاره به این دارد که از همیشه بله معین کرده باشه دیگه در وصیت قاعدتا همینطوره ببینید اوسنه عمدتا در وصیت این هست یعنی در وصیت معین میکنن که این مقدار از مالم برای حجم باشه
اگه معین کرده باشه اصلا بحث نداریم چون میدونی که معین کرده حتما حسن از اینجا
نداریم
تعیین غالبی ها ببینید نه نه او که ما مخواد بفرم ما تعیین رو که ما تعیین رو نمیخوام بگیم او که مشخصه مخواهم بگیم غالبا این تعیین هست و چون غالب تعیینی وجود داره انصراف وجود داره دقیق فرمودید انصراف از جهت غلبه وجودی تعیین و امثاله میخوام بگیم محقق میشه از این جهت انصراف به این مورد و اما روایت هفتم عرض میکنیم که اولا در روایت هفتم که می فرماید فی رجل اوصی به حجة فلم تکفه من الکوفة همون پاسخی داده می شود که از روایت گذشته داده شد به این معنا که اولا چه بسا بگوییم این روایت ظهور در تعیین مال معینی برای انجام حج دارد و اگر هم بگیم ظهور در تعیین مال معین ندارد حداقل انصراف به جایی دارد که حداقل انصراف به حج بلدی دارد، از جهت اینکه غالبا در وصیت مال به خصوصی جهت انجام حج معین می شود و خود اون مال اشعار به این دارد که حج باید بلدی باشد. فعلا هازان
یعنی تعیین مبلغ قرینه
است، اگه تعیین بشه که اون قرینیت داره، ما میخوایم قالب تعیینی را بگیم. اولا که در اینجا خود این که میگه اوصاب حجتن فلم تکفه، این اشاره به این دارد که معین کرده مالی را کفایت نمی کند. وقتی معین میکنه، معین میکنه که از این شهر بره. اگر غیر این باشه با چی؟ قرینه اقامه کنه. اگر این هم نباشه، اون غلبه تعیینی که قاعدتا در وصیت ها وجود دارد، این انصراف را درست میکنه. خب عرض میکنیم که حاصل مطلب، فالحاصل ان العقد عندنا کفایت الاستیجار عن المیت من اقرب المواقیت الى مکه ان امکن و المراد من الاقربیت هو الاقربیت به حسب کلفت الحج، یعنی هزینه حج، لا الاقربیت المکانیه. اقباب نظر ما این است که استیجار از میت از اقرب مواقیت کفایت میکند، و منظور از اقربیت اقرب مواقیت این اونی که هزینش کمتره. حالا تو آن دیشب در عالم رویا خواب میدیم، بلکه انشالله بشه واقعا الان یادم آمد. بله خواب میدیم که بله رفته ایم و از یکی از این مواقیت تو آن داریم میریم با مجموعه ای از زوار در حال احرام و محرم دارن میشن دو. انشالله برکه امسال مهیا بشه دیگه، خیلی
انشالله.
نفس حضور شیعیان در اونجا خودش نوعی تبلیغه، نفس حضور ها. الان اونا راحتن و نفس راحت میکشن از نبودن ایرانی ها و شیعه ها در اونجا. نقل میکنن که بزرگوار خدمت آیت الله العظمای عاصم محسن حکیم رضوان الله تعالی علیه رفته بود، از بزرگان، الان از بزرگان از روحانیون گویا، برای خداحافظی که من میخوام برم حج. اون زمان اینطور نقل میکنن که آقا وقتی که ماست بره حج، یه پول خوبی به این آقا داد، بهش داد و تعجب کرد و خب من اینقدر نیاز ندارم برای حج، اینا که شما دارید و من میدید خیلیه. بعد آقا فرموده بود این پول رو برای مخارج حج تنها که ندادم، که اینو دادم شما هرگاه بیکار بودی با همین لباس روحانیت هزینه کنی کوچه ها و خیابون ها بری چیکار کنی؟ قدم بزنی، ماشین بگیر فلان خیابون که روحانی شیعه مثلا کمتر اونجا رفته، شما برو فقط قدم بزن که وجود روحانی شیعه در اونجا حس بشه. این خیلی میتونه مؤثر باشه واقعا. خب همینطور ما در زمانی که خب میسر بود انصافا در حج خیلی آثار و برکات چنینی داشت. حالا این خاطره رو بگم خوبه، یعنی وجود حالا هم روحانیون در مکه و مدینه و به صورت عام شیعیان در اونجا تأثیرگذار هست. ما البته این سایت های اینترنتی اینا میخوام ببینید چقدر تأثیرگذاره، که این فضای مجازی چقدر میتونه واقعا مؤثر باشه و ما غفلت داریم ازش. یه روزی در خیابان عزیزیه نزدیک دانشکده ام القرا، من قاعدتا هر وقت میرم، کتاب فروشی های اصیل همونجاست، کتاب های جدید اینها گاهن میاد، من خب میرم با دشتاشه و همین روسری عربی چپی عربی و اینها میریم یه گردشی میکنیم. گاهن با بعض از دانشجوهای ام القرا رفیق شدیم، آشنا میشدیم، خیلی خوب بود، تأثیرات خوبی هم داشت. یه روز ما رفته بودیم، حالا هم اونجا رفتیم هم یک سری خریدی داشتیم که انجام دادیم، آمدیم کنار خیابون که ماشین سوار بشیم و بیاییم به هتلمون که در محبس الجن بود، یعنی اول عزیزیه قبل از عزیزیه، انشاءالله مشرف بشید. آره معلوم مکانش کنار خیابون ایستاده بودیم، این معین ما هم همراهمون بود، ما یه معین هم داشتیم که حالی من کاروان بودم، معین ما همراهمون بود و بعد یک همینطور با ایستاده بودیم که ماشین بیاد همراه بشیم بریم، دیدیم یه ماشین خیلی لوکسی آمد و جلو ما با ایستاد و ترمز زد و شیشش هم زد پایین و سوال کرد که کجا؟ من گفتم که حبیبی محبس الجن کم، تو محبس الجن چقدر میبری؟ این طوری کرد، یعنی پنج انگشتش رو نشون داد این طوری. من تصورم این بود که این میگه 5 ریال. گفتم خیلی خوب 5 ریال، همون قیمتش هم همون بود، یعنی این نسل خوبه بشه. یک دو تا خانوم عوازی هم این کنار ما با استاده بوده، عرب بوده. گفتم اجا اگه شما میرید به محبس الجن، ما بشینیم توی ماشین، ما کرایه ما نمیدیم. گفتم خوب اشکال نداره. نشستیم، تا نشستیم من جلو نشستم، این دو تا خانم با این ما عقب نشستن، تا نشستیم داخل ماشین دیدیم که بله یک نواری این آقا گذاشته در مدح کسی داره میخونه. گوش کردم، دیدم در مدح امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی اشعار قشنگ میخونه. بعد رو کردم به این راننده، گفتم حبیبی انت شیعه، شما شیعه هستی؟ گفت که الله بل انا مستبصر، من نه شیعه نیستم. شیعه یعنی خب شیعه یعنی کسی که ابتدا دیگه شیعه بوده دیگه، من اهل سنتی بودم که شیعه شدم. یه مقداری که ما عربی صحبت کردیم با ایشون، سوال کرد که چطور شما اینطور فصیح عربی صحبت میکنی اینا و ایرانی ها. این معین ما پیشون گفت که آقا از اساتید حوزه هستن، از علما هستن. این دیگه خیلی خوشحال شد که مثلا آقا با یکی از علمای مثلا حوزه قم مثلا. من ازش سوال کردم که کیفه استبصرت، چجور شما مستبصر شدی و منشأ استبصارت چی بود؟ توضیح داد، گفت که بله با عتاب، با عتاب رو کرد به من، چون فهمید ما مثلا از علما مثلا هستیم. گفت که شیخنا من المواقع الانترنتیه القلیله منکم العلماء جدا، از این سایت های اینترنتی علما از شماها که خیلی کمه، من از این طریق شیعه شدم اینا. بعد گفت که نه تنها من شیعه شدم، تمام برادرها و خواهرهای من در مکه همه شیعه کردم. یه پسری داشتم که پسر بزرگم بود، ولد اکبر من بود، این آقا زیر بار نمی رفت، هرچه ما استدلال می کردیم، هرچه دلیل و برهان می آوردیم حقانیت شیعه رو مثلا آقا برش اثبات بکنیم، این آقا قبول نمی کرد که نمی کرد. تا اینکه یه روز صبح سراسیمه دیدم ایشون اومد منزل ما و به من گفت که ابوی انا استبصرت ایزه، پدر جان منم مستبصر شدم. گفتم چطور آخه؟ این همه ما فرمان و استدلال چند وقت داریم با تو کار میکنیم به جایی نمیرسه. گفت که دیشب در عالم رویای خواب دیدم، خواب دیدم که در مسجد الحرام هستم، جماعت متعدد از تمام مذاهب اسلامی در مسجد الحرام هستند، حنفی، حنبلی، خب همیشه اینطوره، غالبا شیعه، غیر شیعه، بین رکن یمانی و رکن حجر از آن اقامه شد. دیدم امام جماعتی ایستاده متفاوت از امام جماعت‌های گذشته است. رفتم جلو، چون برحال اونا خب روسری خواسته داره، عوای خواسته، دیدم که امام جماعت آیت الله خمینی است و خمینی امام حضرت امام. دیدم تمام مذاهب به ایشون دارن پشت سرش اقتدام کنن در مسجد الحرام. از خواب بیدار شدم، این نشانه حقانیت شیعه است، این میرساند که شیعه بر حق است و برای من. خلاصه بعد وقتی میخواستیم پیاده شیم، گفت که گفتم که خب من کرایه اینا رو حساب میکنم، شما پیاده شیم، میخوام چند ما چند جلوی با هم صحبت کردیم اینا دیگه پیاده شو کرد بازم کرایه بدم. نه من کرایه نمیخوام. خودت گفتی آقا خمساری؟ نه من گفتم به نام پنجتن بشینید. منظورم بله این ماشین وقف امام زمانه، در ایام حج من میگردم تو خیابونها مؤمنین رو پیدا کنم با ماشین و مقصدش رو برسنم. گفتم چطور، شغل چیه؟ گفت من اول شرطه بودم، نیروی انتظامی بودم، ممنوع الخروج بودم، نمیشد برحال استفاده دادم. بعد از 5 سال تونستم من ایران بیام امام رضا و معصوم، حضرت معصومه زیارت کنم. وقتی برگشتم یه هفته بازداشت بودم و درآمدتون از چیه؟ گفت ما پدرمون که سنی بود یکی 2-3 تا هتل برای ما گذاشته و رفته دیگه. آره ما نیازی نداریم، این ماشین هم وقف امام زمانه. اما گذشت و رفتیم به یادش نیم، بعد غافل شدیم از این که بگیم مثلا تلفنی بده، چیزی بده، ما یک ارتباط باشیم داشتیم. گذشت و 6 ماه بعدش من عمره رفتم. باز اون ایام حج تمتع بود، 5-6 ماه بعدش من عمره رفتم. خیلی دوست داشتم اینو یه بار دیگه ببینم. اتمام باز رفته بودم همون عزیزیه برای بود کارام میخوام. خودم کنار خیابون وایستاده بودم، یه دفعه دیدم اون ماشین اومد جلو پای ما وایستاد، فهمیدم خودشه. پیاده چیز در شیشه رو زد پایین و ما نشستیم، نگودیم کجا میدونستیم نشستیم و بعد باش خاطره رو نقل کردم، فهمید شناخت دیگه. بعد ازش تلفن گفتم، خواستم که مثلا ارتباط، گفت که نه برای شما ضرر داره، من نگفتم این وقت امام زمان الان رو مقبول برم میگردم باز مؤمنین سوار کنم ببرم اینا، من در همین مسیر شما میتونید بیشتر ببینید اینها و چیز بکنید اینا. خلاصه بله این هم هست. خب در کلام حضرت امام تعبیر الاقوا وجوب الاستیجار بود و ما به جای اون الاقوا کفایت الاستیجار آوردیم و دلیلش این است که مستفاد از ادله این است که حج غیر بلدی کفایت می کند، نه این که فقط واجب است برای میت از میقات حج انجام بگیرد، این استفاده نمی شود. بله در جایی که حج از بلد و به دلیل دور بودن مسافتش مخارج بیشتری را متحمل ورثه بکند، انجام حج بلدی جز به رضایت وارثین بالغ جایز نیست. خب این از این مطلب، تا برسیم به والاحوات. والحمد لله.